بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که احتمالاً آخرین شرطی که در امر معروف و نهی از منکر هست همین عدم ضرر و حرج و مفسده است. قبل از اینکه اینو ادامه بدیم، جناب لطیفی یه جزوه‌ای دادن، مثل که یه دایره المعارف امر معروف داره نوشته میشه، ولی بناست نوشته میشه و خوب بود جزوه. بالاخره یعنی تقریبا هر چی در باب امر معروف نهی از منکر به ذهن کسی بیاد اونجا هست. حالا هر چی که یعنی قالبش هست، حالا من با این نگاه دقیق چی نکردم و اونم کار خوبی است دیگه. حالا آدم ترب بله، البته حالا اون رو میشه یه تنظیمات دیگری کرد و بحث‌های دیگری بینش آورد، ولی کار خوبیه. از شبت که بله، یه نکته‌ای میخواستم راجب اون بگم که پرید از ذهنم. خب گفتیم که در این شرط که در حقیقت سه شرط هست، ادله عامه داریم و ادله خاصه. ادله عامه را بررسی کردیم و نتایج اون را هم عرض کردیم، بعد پرداختیم به روایات خاصه در مسئله. ما بدون روایت هم اینها را با اون ادله عامه می توانستیم اثبات بکنیم، اما در مسئله یک روایات خاصه هم مورد استناد قرار گرفته است که دو روایت را که روایت مسعدت ابن صدقه سامنکم و یحیی طویل بود ملاحظه کردید. روایت سوم از دید ما معتبره مفضل ابن یزید هست که هم در کافی نقش شده هم در تهذیب و مستحضرید. حالا این نقل یک روایت در دو سه تا کتاب از کتب اربعه خودش یک نوع معید است دیگه برای تقویت اعتمادمون. مرحوم کلینی اینو داره که از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن مفضل ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی یا مفضل. امام صادق خطاب ابن مفضل فرموده است که یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیتون لم یعجر علیها ولم یرزق الصبر علیها. این در کافیه. در مرحوم شیخ هم باز همین را نقل کرده و مرحوم صدوق هم در عقاب الاعمال باز این را نقل کرده که حالا سند مرحوم صدوق معتبر نیست. محمد ابن سنان و یکی دو راوی داره که معتبر نیست. بنابراین از سندی سند مرحوم صدوق معتبر نیست، ولی سند مرحوم شیخ و مرحوم کافی کلینی معتبره. اعتبارش هم به این دلیله که گرچه مفضل ابن یزید توثیق نداره، توثیق خاص نداره مفضل ابن یزید، ولی ابن ابی عمر از اون نقل کرده. هم در اینجا احتمالاً یک جای دیگر هم ابن ابی عمر ازش نقل کرده. اینجا الان سند مرحوم کلینی این است که انهو ان ابیه ان ابن ابی عمر ان مفضل ابن یزید. عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابن ابی عمر، عن مفضل ابن یزید. این سند مرحوم کلینی و همینطور مرحوم شیخ قابل توثیقه، به خاطر اینکه ما نقل ابن ابی عمر را از توثیقات عامه میدونیم، گرچه مرسلاتش رو معتبر نمیدونیم ولی نقلش رو معتبر میدونیم. که بارها گفته ایم تفصیل هست به این نقل ابن ابی عمر یا ارسال او، و سه قول وجود داره، یکی عدم اعتبار این دو، یکی این که هر دو معتبره، و یکی هم تفصیل که ما هم تا به حال اینو ترجیح میدادیم و میدیم. بنابراین مفضل مروی و عنه ابن ابی عمیره و توثیق میشه به توثیق عام. ابراهیم نهاشم هم که نرخ شاه عباسیه، بارها راجع به اون صحبت کردیم که توثیق خاص در نجاشی و کشی به اون معنا نداره با لفظ توثیق اونها، ولی 4-5 وجه ذکر کردیم برای اینکه ابراهیم نهاشم قابل قبول و اعتماده. پدر همون علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر دیگه. عرض شود که اون 4-5 وجه هم خیلی روشنه دیگه، یکی این که در رجال کامل زیاراته، یکی در رجال علی ابن ابراهیمه، یکی این که از مشاهیره، و یکی هم این که اون تعابیری هم که در بعضی کلمات مثل نجاشیان آمده از اونم میشه توثیق استفاده کرد. مجموعاً حداقل این راه سوم راهیست که در ایشون قابل اعتماده. این به لحاظ سنده. اما به لحاظ دلالت اینجوره که میگه امام فرماد که کسی که متعرض سلطان جائری بشود و از این ناحیه مشکلی و بلایی به او نازل بشود اجر نداره و خدا هم به او صبر و بردباری هم نمیده. این روایتی است که اینجا وارده و گفته شده که این ولو عنوان امر معروف و نهی از منکر اینجا نیامده، اما تعرضه اگر نگوییم مقصود امر معروف و نهی از منکره، لااقل شامل امر معروف و نهی از منکر هم میشه، چون امر و نهی به یک سلطان جائر هم تعرض به او. پس تعرض لسلطان جائر مفادش اینه. این استدلال شده به این روایت. خب در این روایت نکاتی وجود داره که باید فهرستوار به اونها اشاره بکنیم. یک نکته از لحاظ دلالی، یک نکته این است که این تعرض لسلطان جائر، این تعرض سلطان با قرائنی که در اینجا هست یعنی نوعی اعتراض به سلطان، و این اعتراض ظاهرش این است که عام است از امر معروف و نهی از منکر، و مگر اینکه کسی بگوید که اون تعرضهای عملی که مثلا قیام بکنه مقابل او، اینها مصداقی از امر معروف و نهی از منکره. اگر این باشه اون وقت عرض شود که ممکنه کسی بگه که این منطبق بر امر معروف و نهی از منکره. بنابراین اینجا دو احتماله، یکی اینکه تعرض خصوص امر منطبق بر امر معروف و نهی از منکر باشه، با این ملاحظه که اون مراتب عملی هم که در کسی بهش دست میزنه در برابر سلطان جائر، اونام را امر معروف نهی از منکر بدانی. و احتمال دیگه اینه که نه، این تعرضه عام است از امر معروف نهی از منکر، که اولا هم این احتمال دومه، منتها به دو وجه. یا این که بگیم مراتب بالا همه مصداق امر معروف نهی از منکر نیست، یا اینو بگیم که این را با تو مراتب بعد بحث بکنیم، یا اینکه بگوییم که تعرض لسلطان جائر یک اقداماتی را در بر میگیره که حتما دیگه مصداق امر و نهی نیست، و اون اینه که یه آسیبی به او بزنه، در حالی که تو بحث امر و نهی و اینها نیست. توجه کردید؟ یه آسیبی به او بزنه که معطوف حالا به یک گناهی چیز خاصی نیست. اینجور چیزها را اگر بگیم مشمول مفهوم تعرض بگیریم، اون وقت تعرض در حقیقت مفهوم عمی می شود از امر معروف و نهی از منکر. یه مقدار البته این متوقفه بر اینه که تعیین تکلیف در این که تعرض منطبق است یا عام است به اون مراتب که در آینده بحث میکنیم و اینجا الان نمیتونیم قاطعانه پرونده قصه را ببندیم و البته در جمع این روایت با روایات معارض و روایات دیگه این نکته خیلی کلیدیه که این رو بگیم یعنی فقط امر معروف یا عام از امر معروف. شاید ترجیح بر این باشه که عام باشه اما در این حال قاطعانه نمیگیم. این یک بحث در تعرض. بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم تعرض در اینجا تعرض مثبت نیست، اون ورود در کار به شکلی که یک ضربه به او بزنه، یه چیزی به او بگه، مقابله است دیگه. این عرض شود که البته ما اولا میدانیم که همین مفهوم اعم باشه، برای اینکه گفتیم یا اینه که بعضی مراتبی که بعد میگیم اینا جز امر معروف به شمار نمیاریم، یا اینکه نه تعرض یعنی اینکه یک ضربه‌ای بزنه، آسیبی بزنه، ولی این آسیب حالت امر و نهی نداره، مثلا میخواد انتقام بگیره، مثلا حالا مثال اینجوریه، داره انتقام میگیره، او به او ضربه‌ای زده داره انتقام میگیره. بلیزا به این ملاحظه اولا اینه که بگیم این عمه، حتی اگر بگیم مراتب عملی امر و معروف نهی از منکر هم امر و معروف نهی از منکر، مراتب عملی هم مصداق امره. چرا؟ برای اینکه این تعرض لااقل جایی مثل انتقامگیری رو میگیره، در حالی که اونجا وجهه امر و معروف نهی از منکر نداره. آسیبی به او زده میره انتقام میگیره، اینم تعرض لسلطان جائره. بلیزا اولا اینه که با قطع نظر از اون بحث که هنوز نهایی نیست در حوزه امر معروف نهی از منکر در بحث مراتب، این مفهوم عامه. این دیگه باید فقیه مثل شما بگه، کسی نگفته. یعنی چی؟ نه فساد ارزشی که نیست، نه فساد ارزشی که نیست، اونی که اون کار رو خراب میکنه. نه مفهومش مفهوم امر معروف نیست، ولی حتما اون رو میگیره، حتما کلمت و حق من عند امام جائر حتما داخل در این جمله است. بله، نه اون کلمه فساد رو شما اینجوری معنا نکنید. بنابراین اولا اینه که این نکته، یه نکته که تعرضه اینجا عام است از امر، یا ضربه ها و اقدامات ضربه زننده دیگری که به جائر وارد میکنه. این یک مطلب. نکته دوم در این روایت اون سلطان جائره که ظاهر این است که مقصود سلطان مسلمانه. این کلمه سلطان جائر در روایات یک اصطلاح خاص داره، مقصود اون مفهوم لغوی نیست، چون سلطان جائر در مفهوم لغوی اون یعنی کسی که سلطنت و سیطره داره، حاکمیت داره و همه رو میگیره، چه مسلمان چه غیر مسلمان، جائرش هم که معلومه. اما اینجا ظاهرا این معنای اول مقصود نیست، در اصطلاحات روایی ما معنای دومی شکل گرفته و اون حاکمانی است که در درون خانواده اسلام و مسلمانان قرار دارن ولی در مذهب نیستن، مثل خلفای بنی عباس و بنی مروان و اینها. این ظاهر این احتمال دومه. البته این سلطان جائر بعید نیست سلطان شیعه جائرم رو بگیره که در سلسله هایی که در ایران یا جاهای دیگه بودن و دیگه اونا مثل بنی عباس و بنی امیه و بنی مروان نبودن که تشیع و امامت را نپذیرفته باشند، پذیرفتن ولو ظاهر حالا، اما در این حال جائرند، اونام رو بعید نیست حالا بگیره. بنابراین سلطان جائر مفهومش همون خلفای بنی عباس و بنی مروان و امثال اینها هستن، یعنی مسلمانی که سلطنت داره و اهل جوره. اما مفهوماً بعید نیست که شیعه سلطان شیعه جائر را هم بگیره، اگر مفهوماً هم نگیره مناطن اون را در بر میگیره. و اما کافر، سلطانی که کافره، اونم اگر مشمول این عرض شود که این دلیل لفظاً نباشه، مناطن محل سؤاله که آیا مشمول هست یا نیست. اینم دو وجه، ممکنه کسی بگه بله چون فرق نمیکنه، مناطن اینطوره، ولی این در این قسمت احراز مناطی بعیده، برای اینکه اینجا داره ممکنه بگه که اینکه امام میفرماد که تعرض سلطان جائر نکنید، این به خاطر اون شرایط تقیه درون مذهبی است، درون دینی است، نمیخواد اینا به هم بریزه و در درون جامعه اسلامی مثلا این برخوردهای اینجوری پیدا بشه. اما با یه جامعه کفر و سلطان کافر ممکنه وجه متفاوتی باشه. ولی لذا احراز قطعی منات در سلطان کافر بعیده. بنابراین حاصل این نکته دوم در سلطان اینه که این سلطان، مقصود از این سلطان همین سلطان مسلمان که اهل جور است و اهل امامت نیست و در برابر امامت قرار داره هست، و حد اکثر شامل سلطان شیعه جائر میشه، اما شامل حاکمان کافر بشود این محل تردیده. نه سلطان، کلمه سلطان تو این، شما واژه سلطان را در روایات ببینید، همه مقصود همین بنی عباس و بنی مروان و اینا هستن. بله حالا نه اون زمان نیست، این در حد یک در حقیقت، حالا یا بگید انصرافه یا بگید شکل‌گیری یک مفهوم جدید در این واژه است. لااقل اینه که ما شمولش را نسبت به غیر اون واقعا تردید داریم و نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. بله حالا ممکن آدم انصراف باشه، یا انصرافه یا شکل‌گیری معنای جدیده، اگر هم نباشه لااقلش انصرافه.
بله
حالا اونو صحبت میکنیم، این نکته را داشته تو اون لمیوجر عرض میکنیم، چرا حالا این احتمال هست ولی حالا عرض میکنیم. این در خصوص سلطانه، بنابراین شمول سلطان نسبت به کافر بعیده. این و اما اینم سلطان جائره، عرض شود که نکته سوم هم در اینجا اون فعصابت و بلیتون هست، این بلیه هست که این بلیه هم مفهوم عام می‌داره که شامل مشکلات که متوجه شخص بشه در جسم او و جان او، او رو بزنه، قطع عضو بکنه، آسیب وارد بکنه یا بکشه، اینا همه بلیه است، بلکه شامل اون آسیب‌های مالی هم می‌شود که مال او رو ببره و اینا اونم بلایی است. ولذا اون مشکلی که از نایه سلطان متوجه میشه، اهم است از مشکلی در حوزه مال، ارث، ناموس یا عرض شود که جان و سلامتی و امثال اینها، این را اطلاقش میگیره. و بعید نیست که حالا این بلیه شامل اهل و اینها بشه، اگر اون میاد نسبت به زن و فرزند او و نزدیکان او یک آسیبی وارد میکنه، اون هم برای شخص بلیه است که ما اصابت کمه مصیبتن هم که میگیم شامل اهل و اقربا و امثال اینها میشود، و آیات دیگری هم که ظهوری در این داره. و اما اینکه فراتر از حالا اقربا و اهل بگیم جامعه شیعه مؤمنین اونم میگیره، اونم ممکنه کسی بگه فعصابت و بلیتون، یعنی در واقع اگر به اون یه مجموعه شیعه آسیبی وارد میشه، به خصوص اگر در اون حالتهایی که یک اقلیت هن، اقلیت یه احساس همبستگی دارن، یک ترابط و تواصل بیشتری دارن، اونم شاید صدق بلیه بکنه و عرض شود که اینم از این جهت. بله اگر یک جامعه خیلی بزرگ وسیعی است که حالا این کارو بکنه میره در یک جای دیگری یه چی میزنه، اون مشمول این باشه نباشه یه تردیدی هست، ولی در اون مراتب قبلیش تردید نیست. حتی این آخرین دائره وسیع هم بعید نیست بگیم مشمول اینجا هست. اینم بنابراین شمول و اطلاق این بلیه است، هم به لحاظ نوع اون آسیب، هم به لحاظ کسانی که این آسیب بهشون میرسه، دامنه وسیع و مطلق و گسترده است. اینم نکته سوم در این بلیه است در اینجا. نکته چهارم هم این لم یؤجر علیها است. لم یؤجر علیها، اگر کسی وارد درگیری با سلطان جائر شد و مشکلی به او متوجه شد، اجری به او نمیدهند. خب این لم یؤجر علیها ظاهرش این است که اجر اینجا مقصود همون اجر معنوی است، خدا به او اجر معنوی نمیده، پاداش نیکی به او نمیدهد. خب این پاداش نیک نمیده، این مدلول مطابقی این جمله و خبر هست و التزامیش هم اینه که این کار ثواب نداره. ببخشید، مدلول مطابقیش اینه که ثواب نداره و پاداش نیک نداره، یعنی ثواب نداره و بالملازمه دلالت بر این میکنه که وجوب و استحباب نداره، چون ثواب مال وجوب و استحبابه. بنابراین این روایت اونی که اینجا برمیداره وجوب و استحبابه، اما اباحه رو معلوم نیست برداره. این یک احتمال که بگیم آقا لم یؤجر یعنی لا یثابو، ثواب بهش نمیدن، و ثواب نمیدن یعنی وجوب و استحباب نیست، چون ثواب مال این دو حکم از احکام خمسه است. پس این بالملازمه داره میگه وجوب و استحباب نیست، اما دیگه اباحه رو نفی نمیکنه. ممکنه که نمیگه مباح نیست، ولی که نیست. این یک احتمال. ممکنه احتمال دوم بدیم، بگیم که نه، به یکی از این دو وجهی که میگیم لم یؤجر اینجا یعنی اباحم نداره، یا به این بیان احتمال دوم اینه که اباحم رو نفی میکنه، نه فقط وجوب استحباب، با این بیان که لم یؤجر یه نوع کنایه است، اینجا کنایه از این است که این مشروع نیست. داریم یه جاهایی که میگه ما اینجا دیگه بهت اجر نمیدیم، یعنی این حرامه، این حرامه و دیگه مباح نیست. یا به این وجه که بگیم لم یؤجر یه بیان کناییست از این که این کار حرامه، یا این که بگوییم نه، بیان کنایی نمیگیریم، وجه دوم این است که بگیم که به خاطر این که اینجا داره که فعصابت خب بلیتون، این حرامه است، نه به خاطر این که لم یؤجر میگه حرامه، لم یؤجر میگه که میگه واجب و مستحب نیست، اما به دلیل این که موجب ورود یک بلا و آسیبی شد و ورود اون بلا و آسیب احیانا حرامه، اون وقت اون فعل حرام میشه. ما این نکته دوم رو قبول داریم، میگیم لم یؤجر یعنی همون ثواب نیست، اینجا وجوب و استحباب نیست. اما این تمام شد، مدلول لفظی روایت تمام شد، اما این که اون بلا حالا این کار حرامه یا حرام نیست، یعنی مقدمه ای شده که موجب ورود بلا شده، اون تابع اینه که اون نوع ضرر زدن به خود یا دیگران حکمش چیه، یه درجاتش حرامه، هر جا حرام باشه طبعا این کارم حرامه، چون با این فعل او موجب شد که دست و پاش قطع بشه، خب دست و پا قطع کردن حرامه و این نوعی مثلا مقدمه تولیدیه حرامه و امثال این، و یه جایی هم نه حرام نیست. این دیگه تابع از مدلول لفظی اینجا ما حرمت به دست نمیاریم، ولی چرا؟ مشمول اون قواعدی است که میتواند در اینجا مصداق پیدا بکنه، که اون قواعد البته تفصیل داره، مطلقا اینجوری نیست و یه پیچیدگی هایی در اجراش داره که نمیدونم حالا در تتمه بحثی جایی بشاد بپردازیم. این دو احتمال، که لم یوجر بگه فقط ثواب نداره، یعنی وجوب و حرمت نداره، وجوب و استحباب نداره، یا اینکه لم یوجر بگه حرامه. احتمال سوم هم اینه که لم یوجر اصلا بگیم که عرض شود که، حالا این احتمال سوم ها قاعدتا شما میخواستید بگید این ارشاد به اینه که، چون من اینا خیلی مسلم میگرفتم که این ارشادیست و مولویت درشه، ممکنه کسی احتمال سوم بده بگه که بله این یک ارشاده. ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که مشکل برات پیدا میشه، آدمی که وارد این درگیری بشه حتما مشکل بهش وارد میشه. لم یرزق صبر، لم یؤجر، مثلا اینا بگیم کنایه دیگه. لم یؤجر اون مفهوم ارزشی اونجوری اخروی و تکلیفی نداره. این ارشاد به اینه که خب مصیبت برات وارد میشه. این احتمال سوم البته فکر میکنم والا خود شما دیگه اینا ضعیف بدونید، بله خیلی خلاف ظاهره دیگه. بله دیگه، لم یؤجر مخصوصا اجر جنبه مولوی درش هست و اجر اخروی منظوره، بعیده که بحث‌های دنیوی باشه. این چون در یه جاهایی داره که امام مثلا کسی رو منع کرده، زید رو یا بعضی مثلا منع کرده، اونو منعها میگن منع ارشادیه، نه اینکه کارش حرامه. نمونه داریم ما این جاهایی که منع از یک قیام یا یک اقدام عملی کرده و مقصود اونجا ارشاد بینه که به نتیجه نمیرسه، مثلا چیزا اینجوریه. ممکنه بگیم این ارشاد به اینه که به نتیجه نمیرسه، مشکل برات وارد میشه و امثال این، ولی خب این خلاف ظاهره. بنابراین ما اینجا همون احتمال اول رو میگیم از بین این سه احتمال. اینم یک مطلب. ولم یرزق صبر علیها، که اونم بالا میشه روش بحثایی کرد ولی دیگه خیلی با ما ربطی نداره که خیلی بخوایم رو اون چی بکنیم. اینم یه نکته در اینجا. حالا بعد از اینکه این سند را و نکات دلالی رو بررسی کردیم، سخن پیرامون این است که این روایت میتواند مثل اون دو روایت قبلی بنابر بعضی احتمالات مقید مطلقات امر معروف نهی از منکر باشه یا نه. این مطلب چهارمه که باید بررسی بشه. در اینجا اون نکته اول مؤثره. اگر بگیم که تعرضه، یعنی همون امر معروف نهی از منکر، نسبت این با ادله مطلقات امر معروف نهی از منکر میشه خاص و عام، مقید و مطلق تقیید میزنه. مطلقات میگه که ولتکم منکم امتون یعمرونه، ولی این میگه که اگر اصابت و بلیتون نه. یه نکته دیگه هم فروگذار ازش عبور کردیم بعد عرض میکنم. عرض شود که این میشه مطلق، ولی با توجه به این که ما گفتیم نه این عام است از امر معروف نهی از منکر، اون وقت نسبت این دلیل با ادله امر معروف نهی از منکر میشه نسبت منوج. ادله امر معروف نهی از منکر میگه امر معروف نهی از منکر بکن، چه ضرری بشه، چه بلیه بیاد، چه نیاد. این میگه که چی؟ میگه در برابر سلطان جائر که ممکنه به ضرری وارد بکنه اقدامی نکن، چه امر معروف چه غیر امر معروف. اون وقت در ماده افتراق اون عرض شود که امر معروف غیر ضررزاست و ماده افتراق اینم اقدامات انتقام جویانه ای از سلطان جائره. ماده اجتماعیش میشه امر معروفی که درش سختی و دشواری وجود داره و بلیه ای تولید میکنه. اگر این شد اون وقت این میشه در حقیقت تعارض به نحو من وجه در ماده اجتماع. اون وقت باید اون مراتب رو طی بکنیم که مرجحات را طبق حال اونچه که مشهوره اعمال مرجحات بکنیم، و مرجحات هم شهرت را که حالا ما قبول نداریم، همون مرجحات را موافقت و مخالفت با کتاب و موافقت با کتاب و بعدم مخالفت با عامه میدونیم، که در اینجا موافقت با کتاب را اگر بخوایم بگیریم احتمالاً اون اطلاقات بله عرض شود که خود امر معروف اینها نمیشه. حالا مطلقاتی که در واقع باید پیدا بکنیم، اینو الان با دقت بیشتری بکنیم که مطلقاتی که مثلا جهاد را بگه یا مقاومت در برابر ظالم را بگه، چیزایی از این قبیل اگر باشه، اون وقت این مرجعه اون روایات امر معروف میشه یا آیات و روایات امر معروف میشه. اگر نباشه اون وقت اینجا مخالفت عامه ما چیزی نداریم. بله. نه انتقام جویی چه نیستا، انتقام جوییه که حق تقاسه، تقاس میکنه، مشروعه و اونو میگه. نه انتقام جویی رو کینه و اون که بله، نه اون نیست، حتما نیست. عرض شود که اینم اگر و اگر به نوبت مخالفت عامه، اینجا خیلی چیزی وجود نداره چون اونا اصلا این بحث رو ندارن. بنابراین موافقت کتاب اگر مطلقات جهادی چیزی مثلا دعوت داشته باشیم که حالا غیر از مفهوم امر معروفه که بعید نیست داشته باشیم، میشه جواز و درست میشه. اگر اون نباشه مخالفت عامه چیزی نیست، نوبت به مرحله سوم میرسه، تعارض و تساقطه. اگر تعارض و تساقط کرد، اون وقت دیگه باید مورد به مورد حکمش را مطابق ادله عامه ببینیم. یه جایی این بلا نباید به خود وارد کرد، خب اون میشه حرام. یه جایی نه، اون اندازش اشکالی نداره، یا اهم و مهم میشه اون طبق قواعد دیگه. این نکاتیه که در این روایته. حالا فکر نمیکردیم این قدم این روایت طول بکشه بحثش. یکی دو نکته دیگه هم درش باقی مون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.